بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در واجب موسع و مزیق بود. عرض کردیم عمده بحثی که در واجب موسع و مزیق هست این بحثه که در واجبات موقته به طور کلی، چه حالا موسع چه مزیق، بعد از خروج وقت آیا ما می توانیم از خود دلیل واجب وجوب قضا را هم بفهمیم؟ دوباره عرض میکنم در واجبات موقته بحث در این است که بعد از خروج وقت آیا ما می توانیم از خود دلیل واجب وجوب قضا را هم بفهمیم؟ وجوب القضا بالامر الاول بعد از خروج وقت. فرض فرمایید کسی وقت گذشت انجام نداد، از خود دلیل واجب می توانیم وجوب قضا را هم بفهمیم؟ این هم میگن تبعیت القضا للاداء. یا اینکه نه، از خود دلیل واجب نمی توانیم بفهمیم، باید دلیل خاص بیاد، دلیل جدید بیاد، امر جدید بیاد. این هم میگن عدم تبعیت القضا للاداء. یا میگن وجوب القضا بالامر الجدید، که قضا به امر جدید فهمیده میشود. خب آیا قضا به امر جدیده یا به همون امر اولیه؟ عرض کردیم سه تا نظر مطرح شده، به اضافه نظر مرحوم آخوند خراسان میشه چهار نظر. نظر اول میگه تابعه، قضا تابع ادا هست، یعنی همون امر اول کفایت میکنه. نظر دوم میفرماید که نه، تابع نیست، امر جدید میخواد. نظر سوم تفصیل میدهد بین این که اون دلیلی که وقت را قید وقت را بیان کرد اون دلیل متصل باشد یا اینکه منفصل باشه. متصل باشد مثال چی؟ مثلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم شهر رمضان. در همون آیات فرموده که در ماه رمضان ایام معدودات که میفرماید که شهر رمضان، در خود اون دلیل وقتش هم تعیین شده، یعنی دلیل تقیید به وقت متصل به دلیل اصل بیان وجود. می‌فرمایند در چنین مواردی ما قضا را از خود دلیل واجب نمی‌فهمیم. اگر قضای وقت واجب بشه در ماه رمضان دلیل جدید می‌خواد، چون یه مطلقی ندارد که روزه بگیرید. اگر مطلق داشتید می‌تونستید از اون اطلاقش استفاده کنید. فرض کنید که از اول مقید آمد، از وقتی که این مقیدم از به این وقت رفت، یه دلیلی بر وجود صوم در خارج این زمان در خارج این وقت نداره. پس گفتن اگر دلیل تقیید به وقت متصل باشه وجوب قضا بالامر الاول نیست، وجوب القضا بالامر الجدیده. یعنی چی؟ به عبارت اخرى یعنی قضا تابع ادا نیست، قد فرمودید به امر جدیده. اما اگر بفرمایید که نه، اگر این دلیل تقیید به وقت منفصل باشه، جدا باشه، اول فرمود که نماز بخوانید اقیم الصلاة، بعدن فرمود که در وقت ظهر بخوانید، قد فرمودید اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. در یه آیاتی اصل وجوب را بیان فرمود، در یه آیه دیگر دلیل وقت دلیل توقیت آمد. اینجاها فرمودن می شود به اون اطلاق دلیل واجب تمسک کرد و اثبات کرد که در خارج وقت هم قضاش لازمه. اگر یه وقت نتوانست انجام بده، در خارج وقت هم قضا لازمه. پس بنابراین فرق گذاشتن بین اونجایی که دلیل توقیت متصل باشه، اونجا القضا لیس به تابع الادا بل بالامر الجدید، اونجایی که منفصل باشه اونجا القضا تابع الادا و نیاز به امر جدیدی نیست. چنین تفصیل قائل. شاید دلیل این تفصیلشون هم همین بیان باشد که اگر منفصل باشد، اگر این دلیل توقیت منفصل باشه، تعدد مطلوب فهمیده می شود. تعدد مطلوب یعنی مولا دو تا مطلوب داره. بعد فرمودید یه مطلوب این است که این عمل انجام بگیره، مطلوب دیگر این است که در وقت انجام بگیره. و اگر مطلوب دوم حاصل نشد، مطلوب اول سر جای خودش هست. بعد فرمودید به طور کلی ما در اوامر سه نوع، یعنی قید وقت میشه و سه جور فرض کرد. حالا این را میتونید مثلا به عنوان تنبیه یا مقدمه مطرح بفرمایید. در اوامر سه نوع میشه قید وقت را مطرح کرد. یه وقت میدانیم که این قید وقت وحدت مطلوب داره، یعنی در غیر این وقت اصلا این واجب را نمیخواد. مثلا فرض فرمایید که میگد که یه مرکبی تهیه کن، یه ماشینی تهیه کن، کرایه کن. بعد از نیم ساعت میگد که ما میخواییم امروز مثلا ساعت یک بعد از ظهر حرکت کنیم به طرف تهران. خب معلوم است که اینجا وحدت مطلوبه دیگه. برد امروز بگد که نه، حالا امروز تهیه نکردیم این مرکوب را، این مرکب را، فردا میریم تهیه میکنیم. فایده نداره که ما امروز میخواستیم بریم تهران. پس گاهی اون توقیت به صورت وحدت مطلوبه. یا میگد که برو فرض فرمایید که وسائل غذا را تهیه کن. بعد میگه که امروز ما مهمون داریم. معناش این است که وحدت مطلوبه دیگه، یعنی امروز باید اینها تهیه بشه، فردا تهیه بشه به درد نمیخورد. خب پس گاهی اون توقیت قید وقت به صورتی هست که فهمیده می شود که این وحدت مطلوبه. گاهی نه، فهمیده می شود که تعدد مطلوبه. مثال روشنش همین که میگد که عدی دینک، بعد میگد که عدی دینک الیوم، قرضت را ادا کن، قرضت را امروز ادا کن. اینجا تعدد مطلوبه، یعنی قرض باید ادا بشه و امروز هم ادا بشه. معنیش این است که اگر امروز هم ادا نشود، باید اون امر اول سر جای خودش هست. بس گاهی روشن است به صورت وحدت مطلوبه اون قید وقت، به طوری که اگر اون وقت نباشه دی اون مطلوب را اصلا اون واجب را نمیخواد. گاهی معلوم است که به صورت تعدد مطلوبه، مثل عد دینک الیوم. و گاهی هم روشن نیست، مثل فرض فرمایید که در نماز یا در روزه می فرماید که روزه را انجام بده در ماه رمضان. حالا نمیدونه آیا وحدت مطلوب هست اینجا یا تعدد مطلوبه. نماز بخوان در این زمان، نمیدونه وحدت مطلوبه یا تعدد مطلوبه. با هر دو سازگاری داره. فرض فرمایید که بگه در روز عید باید قربانی انجام بدی در منا، نمیدونم آیا این وحدت مطلوبه یا تعدد مطلوبه. یعنی اگر در روز عید نشد، روز 11 هم ما ذب بکنیم یا نکنیم. در فرمودی یا میفرماید در روز عید حلق رأس کن، حاجی باید سرش را حلق کند اگر بار اول میره، اگر نه مکرر رفته مخیر بین حلق و تقصیر. خب وقتش هم چی هست؟ وقتش هم روز عیده. حالا این وحدت مطلوبه یا تعدد مطلوبه؟ پس بنابراین هر دو سازگاری داره. دست شما در نکنه اگر اونا بتونی روشن کنی کمی اینجا. خب پس بنابراین اینجا هر دو سازگاری داره دیگه، یعنی با هر دو سازگاری داره. بحث ما این است که در جایی که با هر دو سازگار داره، ظهور امر در چی هست؟ ظهور امر در وحدت مطلوبه یا در تعدد مطلوبه هست؟ توجه فرمودید؟ خب عرض کردیم که مسلک سوم تفصیله، میگه اون دلیل توقیت اگر متصل باشه وحدت مطلوب فهمیده میشه، یعنی اگر خارج این وقت اصلا نمیخواد، اما اگر منفصل باشه اون موقع تعدد مطلوب فهمیده میشه، فهمیده میشه که مولا این امر را میخواد، البته در وقت هم میخواد، اگر وقت نشد در خارج وقت هم میخواد، اطلاق سر جای خودش هست. بعد فرمودیم این بحثی هست که مطرح کردم، ولی این نظر، این نظری که گفته شد که تفصیل داد، این محل اشکال واقع شده، محل اشکال واقع شده که شما میخواید تفصیل بدهید بین حالت بفرمایید که اتصال انفصال. گفته شده که آقا در صورت اتصال چگونه وحدت مطلوب فهمیده می شود؟ ظاهره در وحدت مطلوب. در صورت انفصال هم وحدت مطلوب فهمیده می شود. چرا؟ برای اینکه این قیدی که منفصلا آمد، این قید مثل این است که متصل گفته شده از نظر حجت، از نظر دلالت استعمالی، بله دلالت استعمالی در طرف عموم، در طرف اطلاق شکل گرفت، اما دلالت جدی، مراد جدی مولا بعد از قیام این دلیل منفصل معلوم می شود که همین مقید را اراده کرده، یعنی حجت قائم شد که چرا اراده کرده؟ مقید را اراده کرده. البته مقید را اراده کردن به دو نحو ممکن است. مقید را اراده کرده به صورت وحدت مطلوب، به صورت تعدد مطلوب. ظهور داره در وحدت مطلوب. احتمالات قید در صورت انفصال 3 هست. بذار فرمودید. یک، اینکه ناسخ باشد. اصلا بگیم که تا حال وقتی نداشت این واجب، از امروز به بعد دیگه وقت پیدا کرد، این احتمال ضعیفه، بهش اخص نمیشه. احتمال اینکه این دلیلی که منفصلا آمد و بعدن آمد وقت تعیین کرد، بگیم که تا حال اصلا این واجب وقت نداشت، بعد از این وقت پیدا میکنه، نسخ بده، این احتمال ضعیفه، چون نسخ در شهر ما خیلی کمه، پس این احتمال میره کنار. بس برمیگرده به چی؟ به حمل المطلق علی المقید، به تقیید برمیگرده. این که به تقیید برمیگرده، این هم باز درش دو احتمال هست، تقییدش به نحو وحدت مطلوبه یا به نحو تعدد مطلوبه. ظهور دارد این که در به نحو چی هست؟ آقا وحدت مطلوبه. ظهور قید در این است که به نحو این تقییدش به نحو وحدت مطلوبه، نه به نحو تعدد مطلوب. بعد فرمودی البته تعدد مطلوب چند نوع می شود فرض کرد. تعدد مطلوب یا به این می شود که واجبون فی واجب، شارع اون رو واجب کرده، اینم واجب کرده، بله واجبون فی واجب، این را در اون ظرف واجب بر ما از ما خواسته، واجبون فی واجب، یعنی این واجب دوم را در ظرف اون واجب اول خواسته. یه نحو تعدد مطلوبه. یه نحو تعدد مطلوب یعنی در اون ظرف خواسته، ولی به طوری که اگر این نباشه باز اصل واجب را میخواد، این واجبون فی واجب، باز تعدد مطلوبه. صورت دوم این است که نه، واجبون وله مرتبتون شدیده، مرتبتون عالیه، تعدد مطلوبه، دو مرتبه داره، یه مرتبه پایین یه مرتبه عالی. مرتبه عالی هم الزامی هست، بس واجبون فی واجب نشد، یه واجبه دو مرتبه داره، مرتبه عالیش را از ما خواسته، با این قیدی که میاد مرتبه عالی را از ما خواسته، در کنار اینکه مرتبه اون سافل هم دلیل داشت واجب بود. در فرمودی تعدد مطلوب صورت سومی هم فرض فرمودن، این که مربوط به حالات مکلف باشه، بگن که مکلف اگر متمکن شدی وظیفت این است که حتما باید در وقت انجام بدی، اما اگر متمکن نشدی وظیفت این است که انجام بدی، حالا چه در وقت چه در خارج وقت. بعد فرمودی پس بنابراین که ان تعدد مطلوب سه صورت داره، هر سه صورتش ممکنه، اشکال نداره. صورت چهارم این است که وحدت مطلوب باشه، تعدد مطلوب نباشه. یعنی مولا میگه فقط این واجب را من با این خصوصیت وقت میخوام، اگر این خصوصیت وقت نباشه اصلا نمیخوام این واجب را. مثلا نماز را با طهارت میخوام، نماز بدون طهارت را اصلا من نمیخوام. داد فرموده پس وحدت مطلوب این است که اگر اون نباشه اصلا اصل مرکب را نمیخواد. تعدد مطلوب هم عرض کردیم که احتمالاتی داره، حالا یا واجبون فی واجب، یا مرتبه عالی واجب هست، البته واجب مرتبه شدیده است، مرتبه عالیه هست، یا اینکه بفرمایید مربوط به حالات مکلفه، میگه اگه متمکن شدی این را حتما باید در وقت بیاری، اگه متمکن نشدی بعد از وقت بیار. در فرمودی خب بس بنابراین، ولی عرض میکنیم وقتی قیدی میاد، وقتی قیدی از مولا صادر میشود، ظهور این قید در چی هست؟ ظهور قید در وحدت مطلوبه، نه در تعدد مطلوب به همون سه قسمی که عرض شد. ظهور قید در چی هست؟ در وحدت مطلوب. حالا فرق نمی کند که اون قید متصل باشد یا منفصل باشد، چه متصل باشد چه منفصل باشه، ظهور قید در این است که من این مقید را با این قیدش میخوام، اگر قیدش نباشه اصلا نمیخوام. شاهدش قیود دیگر غیر از وقت. مولا میگه نماز میخوام با طهارت، یعنی اگه طهارت باشه نماز نمیخوام دیگه. بفرمودی پس بنابراین وقتی مولا یک امری میاره کنارش یک قیدی میاره، ظهورش در چی هست؟ چه متصل باشه چه منفصل باشه، ظهورش در وحدت مطلوبه، اصلا اون مقید را به اون قید میخواد. بفرمودی بله احتمال داره به صورت تعدد مطلوب باشه، اون احتمال در مقام ثبوت ممکنه، بحث ما در ظهور هست، ظهورش در وحدت مطلوبه. بله احتمال داره به صورت تعدد مطلوب هم باشه و به اون سه وسی که عرض کردم، به اون سه نوعی که عرض کردم، یا واجبون فی واجب، یا مرتبه از واجب باشد که مولا میخواد، یا بفرمایید که ناظر به حالت مکلفه که اگر متمکن شدی حتما در وقت ایجاد بکن. خب اینا ممکن است و بگید که اگر خارج وقت شد هم باز میخوام، نه اینا ممکن است ثبوتن، ولی ظهور در وحدت مطلوبه و فرق نمی کند که اون قید وجوب، قید وقت متصل باشه یا منفصل باشه. بد کردی؟ خب بس این بیان، این تفصیل خلاف ظاهره، نمیتونیم عکس کنیم. قطع کردید این میره کنار، یه تفصیل دیگری مرحوم صاحب کفایه مطرح کرده. مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه اینجا بحث را بردن رو عالم اثبات و نعم ما فعل، خوب کاری هم کردن. ما باید رو ادله کار کنیم، نه روی مقام ثبوت، اینها رو ادله رفت. می فرماین که دلیل مطلق، دلیل اون اصل واجب، اصل فعل، اصل وجوب فعل، و دلیل تقیید به وقت، دو تا دلیل داریم دیگه، دلیل اصل وجوب و دلیل تقیید به وقت، اینا یا متصلن یا منفصلن. متصل باشد قطعا همین میشد بر چی؟ بر وحدت معنا. منفصل باشد ایشون فرمایند چهار صورت داره. اگر منفصل باشه چهار صورت داره، یا هر دو مطلقن، یعنی همون دلیل اصل وجوب فعل مطلقه، همین دلیلی که تقیید به وقت را میرسوند این هم مطلقه، هر دو مطلقه. اون دلیل اصل وجوب مطلقه یعنی چی؟ یعنی مولا میگه که چه در داخل وقت باشه باید انجام بدی، چه در خارج وقت باشه باید انجام بدی، هر دو مطلقه دیگه، هر دو مطلقه معنا باید بکنیم دیگه. اطلاق در ناحیه اصل اون وجوب یعنی چی؟ معناش این است که باید انجام بدی چه در وقت چه در خارج وقت. این اطلاق در ناحیه چی شد؟ در ناحیه بفرمایید اون اصل وجوب فعل. اطلاق در ناحیه اون تقیید به وقت، اون چیه اطلاق معناش چیه؟ معناش این است که این وقت دخیله در مراد مولا، و اگر این وقت نباشه اصلا مولا اون واجب را نمیخواد. اطلاق این عکس اونها، اون میگفت که چه در داخل وقت انجام بده چه در خارج وقت. اول اطلاق این طرف تأخیر به وقت میگه چه متمکن باشی چه نباشی، چه مثلا قدرت داشته باشی چه نداشته باشی، این وقت باید باشه. یعنی به طوری که اگر وقت نبود اصلا ما واجب را نمیخوایم از شما، حتی اگر متمکن نبودی نمیخوای. اطلاق در ناحیه این طرف معناش اینه، یعنی دیگه اگر این نباشه، این مرتبه نباشد، اصلا نمیخوایم اون واجب را. بعد فرمودید هر دو مطلقن. خب هر دو مطلق باشن طبق قواعد اطلاق کدوم دلیل مقدم میشه؟ طرف قید دیگه، همیشه قید مقدمه بر اون اصل دلیل. دلیل مقید تقیید میزنه اطلاق اون را، اطلاق این، اطلاق طرف تقیید، اطلاق اون اصل دلیل را تقیید میزنه. اون میگفت چه در داخل وقت چه در خارج وقت، این دلیلی که آمد گفت تقیید به وقت، چون این اطلاق داشت اطلاق اون را تقیید میزنه، پس نتیجه میشه وحدت مطلوب دیگه، درسته؟ پس در صورتی که هر دو مطلق بودن طبق قاعده، چون ما باید مقید را مقدم کنیم بر مطلق، دقت فرمودید، نتیجهش میشد که باید اون اطلاق اصل دلیل وجوب را بذاریم کنار، اطلاق این یکی را اخذ کنیم. دقت فرمودید. خب این صورت اولا. صورت ثانیه این است که در ناحیه اصل دلیل وجوب اطلاق نیست، اصلا در ناحیه اصل وجوب اطلاق نیست، نمیگه هم در داخل وقت انجام بده هم در خارج وقت، ولی در ناحیه مقید اطلاق هست، میگم حتما باید در وقت انجام بگیره این واجب، چه متمکن باشی چه نباشی، چه قدرت در هر صورت باید در وقت باشه، اگر وقت نباشه ما نمیخواییم واجب. در این صورت هم خیلی روشنه دیگه، وحدت مطلوب فهمیده میشه دیگه، چون اصلا اون طرف اطلاق نداشت، فرمودید این طرف دلیل مقید اطلاق داشت، در اینجا هم نتیجه میشه وحدت مطلوب. صورت سوم این است که هیچ کدوم اطلاق ندارن. وقتی هیچ کدوم اطلاق ندارن، نه دلیل اطلاق اصل وجوب، نه دلیل این مقید، ما میدانیم شارع یه واجب از ما خواسته و میدانیم در این وقت خواسته، خب بس ما نسبت به خارج وقتی که دلیل نداریم، باز نتیجه میشه وحدت مطلوب. در خارج وقت باید رجوع کنیم به اصول عملیه، ببینیم دلیل دیگری هست نیست، اصلا معلوم مختصاش چیه. یعنی از این دوتا دلیل نفهمیدیم که در خارج وقت هم باید انجام بگیره. بس این سه صورت، در هر سه صورت نتیجه این شد که در خارج وقت نتونستیم وجوب قضا را بفهمیم، چه هر دو اطلاق داشته باشد، چه دلیل وجوب اصل فعل اطلاق نداره ولی دلیل تقیید به وقت اطلاق دارد، و چه هیچ کدوم اطلاق ندارد. در هر سه صورت نتیجه می شود که قضا باید به امر جدید باشد، قضا را از اون امر اول نمی شه فهمید. مرحوم صاحب کفایه این سه صورت را میذارن کنار، فرمایند در این سه صورت ما قبول داریم که قضا به امر جدیده. میمانه صورت چهارم. صورت چهارم اونجا کجاست؟ دلیل اصل وجوب فعل اطلاق داره ولی دلیل تقیید به وقت اطلاق ندارد. فرمودی دلیل اصل وجوب فعل اطلاق دارد، میگه من این فعل را میخوام چه در وقت چه در خارج وقت میخوام. یه دلیلی آمده گفته در این وقت انجام بگیره، ولی اون دلیلی که آمده فرموده در وقت خاص انجام بگیره اون اطلاق نداره. مثلا دلیل لبی هست، از اجماع فهمیدیم که باید در این وقت انجام بگیره، اصلا لسان نداره اطلاق نداره که آقا حتما باید در این وقت انجام بگیره، اگر انجام نشد اصلا ما نمیخواییم، نه این چنین چیز نداره، میاد در این وقت باید انجام بگیره. مثلا فرض فرمایید که دلیل قائم شده که کسی که حج تمتع انجام میدهد باید، یا حج قران انجام میدهد باید ذبح کند، باید هدی بکند در منا. خب این دلیل هم در قرآن هست هم در فرض فرمایید که روایات هست. یک دلیلی آمد از اجماع که روز عید باید این قربانی انجام بگیره، از دلیل اطلاق اصل وجوب، اون دلیل وجوب اصل فعل مطلقه، میگه باید حدی انجام بگیرد در حج، حج تمتع حتما باید حدی لازمه. خب از اون طرف دلیلی برای اینکه در روز عید قربان انجام بگیرد این دلیلش اطلاق نداره، با اجماع فهمیدی. خب اینجا چی میشد؟ میفرماین در این صورت بعد از اون وقت میتوانیم به اطلاق اون دلیل اول تمسک کنیم، بگیم که در خارج وقت هم باید انجام بگیره. پس اینجا در این صورت چهارم میگیم که القضا بالامر الاول، القضا تابع للاداء. دست فرمودی پس ایشون تفصیل قائل شدن بین اون صوری که مطرح فرمودن، در سه صورتش فرمودن که القضا لیس به تابع للاداء بل بالامر الجدید، اما در یه صورتش، یه صورت کدوم بود آقا؟ اونجایی که اصل دلیل وجوب فعل اطلاق دارد و دلیل توقیت تقیید به وقت اطلاق ندارد، منفصل هم است اطلاق هم ندارد. در این صورت فرمودن که ما می توانیم به اطلاق دلیل اول تمسک کنیم و بگیم که در خارج وقت هم باید انجام بگیره، در نتیجه تعدد مطلوب می شود دیگه. یعنی مولا اینا می خواد در این وقت که اگر یه وقت متمکن نشدی باید در خارج وقت انجام بدهی. و این نظر ظاهرن نظری هست که به اصطلاح مورد پذیرش فقها شده و اشکال خاصی هم به نظر نمی رسد بر این نظر مرحوم آخوند رضوان الله علیه. یعنی طبق ظهور می شود به اون اطلاق دلیل اصل واجب تمسک کرد و وجوب قضا را بعد الوقت فهمی. قد فرموده حتی آقای خوی رضوان الله علیه این بیان مرحوم آخوند را توسعه داده، گفته در قیود و شرایط دیگر واجب هم همینطوریه. بحث ما در تقیید به وقت بود، گفته فرق نمی کند، حالا شرایط دیگر واجب، شرایط دیگر واجب هم اگر به دلیل منفصل ثابت شد و اطلاق در ناحیه اصل دلیل بود ولی اطلاق در ناحیه این دلیل تقیید اون به اون شرط نبود، اونجا ما میتونیم به تمسخ کنیم که اصل وجوب هست ولی اون قید نباشه، یا اونجا کلمه وقت نمیاریم. مثلا فرق کنیم متمکن از اون قید نیست، بگیم باز اصل وجوب سر جای خودش هست. در فرمودید مثال میزنن به مسئله طمأنینه. خب یکی از واجبات این است که انسان در نماز طمأنینه داشته باشه، بدن آرام باشه در حین قرائت، طمأنینه داشته باشه. خب این واجبه دیگه، این یکی از شرایط نمازه، یکی از بسیار شروطه. حالا یک کسی هست که تو معنی نمیتونه داشته باشه، اینجا میگیم که چون دلیل تو معنی به اجماع هست اطلاق ندارد، میتونیم تمسک کنیم به اصل دلیل وجوب، بگیم که اگر تو معنی هم نداشت باید نمازش بخوند با همون حالتی که میتونه نمازش بخونه. در فرمودید بس این مثل طهارت نیست که بگیم اطلاق داره، خود دلیل تقیید اطلاق داره. چرا؟ برای اینکه دلیلش دلیل لفظی نیست، دلیلش چی است؟ دلیل لبی هست. بس هر وقت هر قیدی دلیلش اطلاق نداشت و دلیل اصل وجوب اطلاق داشت، می توانیم با دلیل اصل وجوب تمسک کنیم و اثبات کنیم که اگر اون قید هم میسر نشود باز وجوب سر جای خودش هست. این بیانی است که تا اینجا مطرح شده است. مثل اینکه آقای مددی هم مطلبی داشت.
تصویر این که دلیل وجوب اصل
دلیل اصل وجوب فعل و
این اطلاق نداشته باشه چطور باشه؟
اطلاق نداشته باشد بله دیگه، بس همون که به اجماع ثابت شده، وجوب این به اجماع ثابت شده اطلاق نداره. اون جایی که دلیل لبی باشه میگیم که بله این دیگه به اصطلاح اطلاق نداره.
مثلا این که فقط بعضی از احکام شرع مثلا دیدیم که از دیگه از مقالبی میگن آقا من خیلی تکبیرت و احرام مثلا من اینو از برده ما مسئولش میشه اینم یکی رفت به نت امام کنم من خیلی شرک میگنم تو تکبیرت و احرام هرچی میگم تو نماز میشتون کنم شرک میکنم گفتم یه لبود بعد میگن امام یه وقته این رو مشخص کرده مثلا یه ماه خبسه تو ما از امروز تا یک ماه نمیخواد تکبیرت و احرام بگیم بدون تکبیرت و احرام نماز باشه. مثلا میگم این یه حالت تعدد مطلوبیه برای اینکه اون یکی رو نتونه است. این چجوری میشه فقیه؟
نه اون دیده که تکلیف ساقط از او، امام دیده که اون آدم دیگه در حالت به حالت دیوانگی رسیده یا تکلیف ساقطه از اون بابت.
بالاخره نماز یه ماهیت مرکب است و همش هم
بله بله شاید از بابت سقوط تکلیف باشه، نه اینکه تکلیف باشد و مثلا تبعیض در تکلیف نیست. اون به حالت رسته دیده که این آقا فعلا تکلیف بهش ساقطه، مثلا تا بیاد بله و مثلا حالت عادی پیدا بکند و بله. نه اون تعدد مطلوب نیست، اصلا اونجا مطلوبی نیست، اصلا مطلوب کلا مطلوب نیست برای اینکه تکلیف ساقطه.
این بعدا این حالش خوب شد باید قضا بکنه یا
مثلا بله باید بعدا حالش خوب شد باید قضا کنه دیگه. مثلا خب پس تا حال ما نتیجه گرفتیم که از این مباحث که همون نظر مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله علیه را اون تفصیلی که مطرح کردن همون قابل به اصلاح دفاع هست و میشه بعد همون را به عنوان نظر صاحب مطرح کرد. اونم این بود که تفصیل قائل میشیم بین جایی که دلیل اصل وجوب فعل اطلاق داشته باشد و دلیل تقیید به وقت اطلاق نداشته باشه. این صورت میگیم که بله القضا تابع للاداء، یعنی قضا را هم از اصل دلیل میفهمیم، اما در بقیه صور نه. خب این تا اینجا دیگه. بحث بعدی راجع به جریان اصول عملیه هست، یعنی اگر فرض فرمایید که ما دلیلمون از اصل لفظی کوتاه شد، فرض همون صورتی گفتیم هر دو چی هستن آقا؟ هر دو اطلاق ندارن. خب باید رجوع کرد به اصل عملی دیگه، باید ببینیم. خب در بعضی از صور ما اصل لفظی نداریم، دلیل لفظی نداریم، باید رجوع بکنیم به اصل عملی. مقتضای اصل عملی چی هست؟ مقتضای اصل عملی هم در شبهه حکمیه مطرح شده هم در شبهه موضوعیه. شبهه حکمیه را موکول میکنیم ان شاء الله به باب استصحاب که که معمولا اونجا بحث میشه، مرحوم آخوندم اونجا بحث کردن. اما شبهه موضوعی را انشاءالله اشاره خواهیم کرد دیگه، حالا انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.